کنید، پس روان چیزیه که در حرکت، روان بخشه، یعنی منظورم مثل تخت روان، مثل آب روان همینجور داره میاد. اون چیزی که به من و شما داره میرسه، اون چیزی که به من و شما داره میرسه به عنوان روان و به عنوان جان، به عنوان روح، اون مرکزش، اون نمونه خدا که در اون هست و ما به اون میگیم جان، این همینجور مثل اون کاسه‌ای که گفتم آب داره ازش میریزه، همینجور داره لحظه به لحظه از اون پر میشه و مثل یک دم درش دمیده میشه. روان کنه روانها. اگر اون دم نباشه، مثل همین پیام هایی که از مغز میاد به جسم، به حالا استخون ها، به عضلات و تمام اعضای بدن، اگر یکی آن اون قطع بشه، یه تیکه گوشت میشه، میفتیم یه گوشه. اگر آنی این قطع بشه، ارتباط ما هم قطع میشه، دیگه هیچی نمیارزیم. وقتی که میگه فاذا سویته، منظورم همین موضوع بود. وقتی که ما آماده شدیم که با این دریای بیکرانه درک و حکمت جسممون وصل بشه، درست شد؟ حالا با تو ز زیان چه باک داریم، ای سود کنه همه زیان ها. من این رو در چند دقیقه آینده، چون بخوام به ابیاتی رو از حضرت حافظ بخونم، با اون توضیح میدم براتون که منظورم چی. پس تا اینجا داستان روشن شد که اصلا این چیزایی که ما داریم میگیم یعنی چی. روان کن و روان بخش و پر بخش و همه این ها، درست شد؟ همه چی داره از یک مرکزی میاد. حالا من میخوام برای شما یه چیزایی رو بگم که به هر حال مثل همیشه که اصرار میکنم با من قدم به قدم بیاین، از دست ندین این کلمات رو. ببینید، ما زمانی که داریم از این مسیج هایی که از این پیام هایی که از مغز میاد توی بدن ما صحبت میکنیم، یک جریان درونی ماست. حتی وقتی که روی پوست ماست، باز هم درونی ماست، باز هم متعلق به ماست. ما حالا یک پله از این داریم میریم عمیق‌تر که ببینیم آیا باطنی در درون این وجود داره یا باطنی وجود نداره. فقط همینه. آیا این سیستم سلولی، چیدمان سلولی ماست با چیزی وصل میشه یا همه رو خودش داره خلق میکنه؟ بسیار دقت کنید. ببینید، آیا این گل و گیاه همه چیز خودشه و یا نه یک دمانی، یک نفسی، یک نفخی داره از جای دیگه این رو کمک میکنه؟ من این رو میخوام باز کنم. سابجکتیو، ابجکتیو رو میخوام به این صورت بهش دقت کنید. ما زمانی که با این موضوع برخورد میکنیم که بریم عمیق‌تر توی خودمون، ببینید من یه چیزی رو بهتون بگم. اگر کسی، اگر ما بیایم ادعا کنیم که همه چیز فقط ظاهره و در هیچ ظاهری هیچ باطنی وجود نداره، شما فکر نکنید به این میگن آزادی، به این میگن رهایی. این اینجور نیست. این فرمی از جهل مرکبه که اگر به جون کسی بیفته که فرد فقط ظاهربین باشه، واقعا همون پربخش روان کن باید به دادش برسه. الان من که دارم با شما صحبت میکنم، اون چیزی که داره به شما منتقل میشه فقط یک مشت صوته، اما این صوت ها هیچ باطنی ندارن. مثنوی و دیوان کبیر رو که دارید میخونیم یک مشت صوت بودن که اینا آوردنش رو کاغذ، بیشتر از این که نیستن که. اما این صوت ها باطنشون به عدیت وصله. هی برو تو این لایه های پیاز، باز کن باطن عقل، جان جان، جان جان جان، روح روح روح، عقل عقل عقل، برو تا بی نهایت میبینی داره میبرتت. ظاهر فقط یک صوته. اگر میخوای در همین ظاهر بمونیم، این مهمترین زندان انسانه. به این موضوع خیلی دقت کنید. حالا ما برای اینکه از این زندان و از اینکه در یک ظاهر بمونیم، یعنی کسی که برمیگرده میگه آقا فقط در این پنج حسه، دیدن، شنیدن، لمس کردن، تا همین پنج حس، فراتر از این نمیتونه بره، شما یقین بدونید که اون ارتباطات رو دیگه، اونی که داره هر لحظه جان به این میبخشه، دیگه این اینا رو نمیگیره، دیگه کلن اینها رو سد کرده، این به هیچ عنوان دیگه اونقدری داره میاد که نفسی بکشه. در این ظاهر موندن ها چیز خطرناکیه، فوق العاده. چون ما فقط اگه میخواستیم تو این ظاهرها بمونیم که هنوز تو قارنشینی بودیم، فهمیدیم که هر ظاهری یه باطنی داره، وقتی به اون باطن رسیدیم از اون باطن به یه باطن دیگه رفتیم، به باطن متفاوت امروز من شما رو به اینجا رسونده. ولی اگه میخواستیم تو پنجس اسیر بمونیم که الان داشتیم تو جنگلا و تو قارا زندگی میکردیم، حالا اصلا تو قارا میتونستیم بیام یا نه؟ بواطن و رفتن به بواطن مهمترین عامل جهش و حیات انسانه. توجه کنید، اونهایی که میگن همه چی فقط در ظاهر میمونن و از ظاهری جلوتر نمیان، بلای بزرگیه. بگذاریم. ببینید، ما زمانی که میریم در باطن کشف کنیم، وقتی که سر ایده صحبت کردم، وقتی لامکان رو توضیح دادم، وقتی از افلاطون صحبت کردم، گفتم اینها به ما میگن آقا چیزی وجود نداره که تو ندونی، اون روان بخش داره میبخشه همینجور و تو بیکرانه، او به مراتب برتر از ملک و ملکوتی، فقط تو اینها رو به یاد میاری. مولانا در اینجا داره چیز دیگه یا بیان میکنه، میگه این درسته، ما چیزی یاد نمیگیریم، ما فقط به یاد میاریم، اما در کنار این یه امام هست که در بیت پایین تر توضیح میده که با تو زیان و از زیان چه باکی باید داشته باشم. ببین، ما میریم توی درون خودمون فقط کشف میکنیم، یا نه وقتی که میریم در درون خودمون کشف میکنیم، وقتی سابجکتیو و ابجکتیو به دنیای بیرون، به دنیای ظاهر، به این سطح و قشر، برای چی به خیلی از این کسانی که به هیچ باطنی باور ندارن میگن قشری، قشر نی ظاهر، اصلا شما سواد طرف رو ول کنید، فقط به یک ظاهر چسبیده، این قشریه. قشری فقط به خشک متعصب نمیگن. بر ما صحبتمون اینه که من الان میرم در بواطن، میرم در درون خودم، میرم در عالم جان، کشف میکنم، میام بیرون. آیا اون چی که اومده بیرون همون چیزیه که اونجا کشف شده؟ یا زمانی که این به ظاهر میرسه توسط من اون کشف خلقت جدید پیدا میکنه؟ بسیار این مسئله نقش مهم جانه. من میرم در درون خودم کشف میکنم. بذارید براتون توضیح بدم، حرفمو باز کنم. پس میدونید موضوع چیه؟ موضوع اینه که ما زمانی که میریم تو اون چیزهایی رو که کشف میکنیم، وقتی که آگاه میشیم به اونها، میایم بیرون، آیا قدرت خلاقیت ما کجاست؟ اصلا خلاقیتی که این همه صحبت میکردیم یعنی چی؟ آیا ما میتونیم خلق کنیم یا نه؟ این که میگیم انسان خداگونه، این که میگیم انسان خداییه در روی زمین، این چه معنی میده؟ ای به من بیاییم ببینید. یه بذارید براتون یک داستان، یکی دو داستان تعریف کنم. یک نوازنده خیلی بزرگی که این نوازنده خیلی خوب می نواخته، بسیار زیبا می نواخته، بهش میگن که آخه تو چجوری میتونی، آخه بی انصاف، اینی که تو میزنی آدم قش میکنه، چجوری داری اینا رو می نوازی؟ میگه من آوای سرود کائنات رو میشنوم، اونی رو که میشنوم وقتی که مینوازم اینه که شما دارید باش رو در رو میشید. یعنی چی؟ ببینید این داره اشاره میکنه به این که ما یک گوش داریم که این گوش میتونه صدای سرود آفرینش و کائنات رو بشنوه، یه گوش ظاهرم دارم که صدای شما رو میشنوم، صدای آبو میشنوم، صدای سنگو میشنوم، اما یک گوشی در پشت این گوش وجود داره که اون صدای کائنات رو میشنوه. همین داستان بارها و بارها تو این سالها براتون مثال زدم. آقا شما یکان تصور کنید، بیاین تو چارچوب منطق ببینید، میخونه بتوون کر مطلق اگر هم نبوده بسیار شنوایی در سطحی بوده که هیچی نمیتونسته بشنوه. آخه سمفونی ها رو ببینین، تو چجوری میتونی اینها رو خلق کنی؟ بسیار دقت کنی چی میخوام بگم. میگیم که آقا جان آقای بتوون هم گوش اصلیش، گوش کائناتش، گوش درونش بازه، اون دیگه احتیاج به نداره این صداها رو بشنوه، اون وقتی که داره میاد داره پخش میکنه. چشمم همینطوره، همه چیزم همینطوره. جمله کلیدی داستان اینه، جمله کلیدی داستان رو خیلی دقت کنید. فهمیدن روح، فهمیدن جان، زندگی رو در روی زمین حکم داشتن چشم در بدن. این حرف خیلی بزرگه. درک، فهم، شعوری رو که روح پیدا میکنه نسبت به زندگی، حکم چشم رو داره که در بدن هست. من وقتی چشمم رو باز میکنم دارم خب میبینم. حالا اگر این چشم هم نباشه باکت نیست، اون نمیره، اون روح اون بتونه ببینه. دقت میکنین؟ یعنی چی؟ یعنی این که اون چیزی رو که ما این همه بهش میگیم شهود، شهود چیه؟ شهود شهده است دیگه، شهده یعنی دیدن، یعنی شاهد بودن، یعنی با این دو تا چشم دیدن. به این میگن آقا طرف شاهد این قتل بود، آقا طرف شاهد این دزدی بود، درسته؟ اون چرا ما به این میگیم شهود؟ برای این که وقتی که روح یک چیزی رو درک میکنه، الان شما میبینید دقیقا، میدونید مرکزیت روح که اون جانه، در اون همه چی وجود داره. حالا میایم در یک محیطی، در یک چیزی که اون مرکزیت نیست، روح انسانیه، این داره این زندگی رو تجربه میکنه. این زندگی فقط کوه و دشت، کوه و درخت و دشت و دمن نیست. وقتی که شما از شهود صحبت میکنید یعنی چشم درونتون، یعنی روحتون فهمید. یعنی روحتون فهمید، به این میگن شهادت. هر چیزی، اینشتین نسبیت رو پیدا میکنه با شهود پیدا میکنه. اختراعات، اکتشافات، هر اونچه رو که میخواید نام ببرید، عرفان، ریاضی، همه اینا با شهود سر کار داره. شهود زمانیه که شما چیزی رو روحتون میفهمه. حالا فیلسوف مشایی عقلت میفهمه، بالاخره میفهمی و به این چشمت ربطی نداره، ارتباط چشمت باهاش خیلی کمه. اون چی که تو از چشمت، این چشم ظاهرت فهمیدی، خیلی کم داره در رابطه با موضوع. اصل جای دیگه ای دیده شده، به این میگن شهود. دقت کردین؟ به خاطر همین ما بهش میگیم شهده. یعنی تو فهمیدیش، با روحت فهمیدی، به جای اینکه دقیقا حکمی رو داره. باز تکرار میکنم، فهمیدن روح انسان حکم دیدن جسم به وسیله چشم رو داره. به خاطر همین بهش میگن شهود. میگه آقا جان جهان یک آهنگه، جهان یک سروده و این سرود داره حرکت میکنه به سمت ما و فقط مهم اینه که من بتونم با گوش باطنم، با چشم باطنم ببینم. چون تا میگه چشم باطن، تا میگه شهود، چشمم گوش باطن، این کجاست؟ دکترها درش آوردن، این در ظاهر موندن، این یعنی جهالت. عزیز من، این همه اختراعات، اکتشافات، همه اینا رو که داری میبینی که این با این چشم نشده، که نقشی که این چشم داشته بسیار کم بوده، نقشی که این گوش داشته بسیار کم بوده، اینها در شهود شدن، حداقل 70%. این نقش ظاهری 30%، 40%، 20% اینا بوده. حالا این آهنگ ها، این که من دارم سرود آفرینش رو میشنوم، این که من دارم آهنگ رو میشنوم، آهنگ رو که میشنوی، حالا تو خروجیت میشه چی؟ اون آهنگی که داری میزنی، تو داری بانگ آهنگ الهی رو میشنوی، که خروجی که در ریالیتی، در ابجکتیو داره اتفاق میفته، در واقعیت بیرون داره اتفاق میفته، اون آهنگی که داره میزنی. حالا شما ببینید همین موضوع رو حضرت مولانا چجور داره بیان میکنه. بانگ سرناهای حق است این که خلق، بانگ سرناهای حق است این که خلق، می نوازندش به تنبور یا به حلق. یا تنبور می زنن یا آواز می خونن. بازم میگم شما نظرات ما به این شلنگ تخته ها نمیگیم، حالا به جاش می رسم دارم توضیح میدم. بانگ سرناهای حق است این که خلق، می نوازندش به تنبور یا به حلق. یعنی تا تو اون منبع، اون گوش درونت ارتباط برقرار نکنه، نیوشان نکنه آهنگ الهی رو، سرود آفرینش رو، سرود کائنات رو، تو این خروجی رو نخواهی داشت. تو میای تو این شلنگ تخته ها، گوشت داره خیلی سنگین میشنوه، درست شد تا اینجا؟ ما از یک ارتباطی داریم صحبت میکنیم که این ارتباط بین این جان و این جسم مثل همون پیام هایی که هر لحظه از مغز در تک تک اعضای بدن ما در حرکته، این هم همین حالت رو با ما داره. خب یه چیزی رو داخل پرانتز براتون بگم که یه مقدار حرف رو باز میکنه تا حرفم رو ادامه بدم. میدونید چیه؟ شما فرض بگیرید، به این مثال من دقت کنید، هرچند مثال ها رسا نیست، اما خب به هر حال میزنید. شما بگیرید یک موجی میاد، یک موجی میاد و این خاکی که هست این خاک رو به آسمون بلند میکنه. موجی میاد، یه موجی در این خاک میندازه و این خاک بلند میشه به آسمان. بعد این خاک دوباره میخوابه روی همون زمین، روی همون خاک. فقط اینجا یه اتفاق ممکنه بیفته، ذراتی از این خاک برخواستند از خاک و راه آسمان را طی کنند، دوباره به خاک باز نگردند. این کل تفسیریه که اینها از آفرینش میکنند. این موج اومده، این موج همون جانه، این موج همون روحه، میخوره به این خاک که امروز این جسم من رو شما داری میبینی، من دارم جسم شما رو میبینم، از این خاک بلند شدیم. خاکم شما نگیرید، تال بدن ما از خاک یا از آب یا از هوا، اینا رو ولش کنید. این بلند شد، یا ارتباطی رو که برقرار میکنه این ذره هایی که بلند شدن، بعضیشون میرن به آسمان، یعنی حفره کردن، بعضیشون دوباره برمیگردن، عین یک نقش در خاک. موج خاکی، بسیار دقت کنید، موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست. این موجی که تو خاک بلند شد، این همه ما سر فکر داد میزدم، گلو پاره میکردم، فکر ایستایی داره. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی سهو و سکر است و فنا. این موج آبی این جانه که داره به این خاک میخوره و امروز من بلند شدم، من این فرصت رو پیدا کردم که از این خاک دژم تبدیل شم به این چیزی که هستم. یا بالا میرم حفره میکنم، یا در همون ظاهر میمونم به خاک برمیگردم. خیلی این شعر عظمت داره. باز گفتم یاد یک استاد بزرگی افتادم، چون هر موقع که اینو میخوند عشق میریخت. خیلی این شعر عظمت داره. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست. کدوم شعر مولانا عظمت نداره؟ موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی سهو و سکر است و فنا. یعنی میاد و مسیر رو طی میکنه و فنا میشه فلا. این هم داخل پرانتز داشته باشین تا اینکه برم صحبتم رو ادامه بدم براتون. به کجا رسیدیم؟ به اینجا رسیدیم که این موج آبی، این موج جان که داره این جسم رو در بر میگیره و این جسم بزرگ بلند شده از خاک، این یک ارتباطی داره با این و یک استقلالی داره در خلقت که میتونه خلق کنه. در خلقت یعنی چیزهایی رو که خلق میکنه. شما وقتی که وارد میشید برای کشف، وارد میشید در شهود، وارد میشید در اینکه مسئله شهده را انجام بدید، حالا یا با همون بانگ سرناهای حق هماهنگید با اون. دیدید وقتی که اینا رو که دارم میگم هی حرف تو حرف میاد، عزیزانی که وقتی که وارد اون سماها میشین، وقتی که وارد اون مراقبه ها میشید، میدید وقتی که طرفی که میزنه وصل شده اصلا رو زمین بلندت میکنه، اون نیست، اون بانگ حقه. یه دفعه هم یه صحبتی کردم، گفتم عرفا کسانی هستن که با سمفونی هستی میرقصند. یادتون میاد دفعه این حرفو زدم؟ عرفا کسانی هستن که با سمفونی هستی میرقصند. با سمفونی هستی باید گوشت اون سرناهای حق رو قادر باشه بشنه. ولی میگم کدوم صدا؟ خب حالا ما از مسئله‌ای که بیایم میریم در یک باطنی، در این باطن که ما رفتیم چیزی رو کشف میکنیم، این هر شکلی که میخواد داشته باشه. وقتی که ما این رو کشف میکنیم در درون خودمون، این الان در زمانی که من دارم کشفش میکنم در بیمکانیه، هیچ جا نیست. این عقیده هر چی میخواد باشه، عقیده که میگم منظورم این شهود، هر چی میخواد باشه، عقیده کلمه صحیحی نیستش. شما میخواین مثل مونتسکیو در آیدیاتون کشف کنید که سرزمین مال پادشاهان نیست، مال مردمه، مردمم یک مش عمله و برده پادشاهان نیستن، پادشاهانن که نوکر مردمن، یه شهوده دیگه، کشف دیگه. حتی اون زمان اصلا چی این چیزا رو میفهمید؟ کجا بودی همچیز؟ این بیرون نبود که، اون تو کشف شد. بیا برو برس تا زمانی که اینشتین سوار اون اشتغاسنبانا، اون قطارای تو بین شهری که داره میره، با اونها نشست و توی زوریخ چشمش به ساعت ها افتاد و نسبیت یه دفعه شهده شد، شهود شد. بیا تا جایی که حضرت مولانا میره و میبینه مستمری می نماید اندر جسد، اینا همه شهوده دیگه. این زمانی که اتفاق میفته، این در یک لامکانه. زمانی که من به درون رفتم، باید قادر باشم بتونم این رو از درون بیارم بیرون، بیارم به ظاهر. وقتی که میارمش به ظاهر، اونجا اون شکلی رو که در ظاهر به این میدم، اون فرمی رو که در ظاهر به این میدم، اون خلاقیت من. این هر چی میخواد باشه. یک کشفی میکنم در بیزینس، یک کشفی میکنم در موسیقی، یک کشفی میکنم در حالتهای درونیم و این تا حالا کسی باش برخورد نکرده، میارمش بیرون بهش یه فرمی، این فرمی رو که من دارم به اون میدم، این خلاقیت و زندگی جدید اون شهوده، زندگی جدیدیه که اون گرفته. توجه کردین؟ اینجا چیزیه که من دارم خلقش میکنم، اینجا چیزیه که این موج خاکی نقش و تأثیر در این میذاره، این نقش و تأثیریه که در این میذاره. ببین، من رفتم این سیو کشف کردم، هر چی رو، الان اومدم چهار تا بیت شعر گفتم، این ابیات رو من خلق کردم، اما کشف رو در درون کردم. من رفتم قانون نسبیت رو کشف کردم، فرمولی رو که آوردم اینجا بشتدم من خلق کردم، اما کشف رو در درون کردم. من اومدم این نقاشی رو ساختم، وقتی که این نقاشی رو ساختم، کشیدم مجسمه رو، هرچی، کشف در درون بوده، اما شکلی که بهش میدم خلاقیت منه، قدرت منه. به این میگن خلاقیت. نقش این موج خاکیه، وقتی که میاد بیرون میشه موج خاکی. این موج خاکی که بلند میشه درست عین یک جسم میمونه که نوری به این بخوره، اون ورش سایه است، این ورش نوره. اون سایه ایگوی من و توه، این نور جان من و توه. اون سایه اینه که فقط و فقط دارم ظاهر رو میبینم، چیزی جز ظاهر برای من مهم نیست، باطنی برای من مهم نیست. اون سایه است. باید با معیارهای ایگو بسازم اون سایه است. این تشخص رو داشته باشم، این اسمو داشته باشم، این حالت رو داشته باشم، اما یه جاهای این سایه متوجه میشه که بابا من سایه یک نورم، این من ایگویی متوجه من اصلی میشه. یعنی در خیلی از این رابطه هایی که ما داریم، در این موج آبی این موج جان که به این موج خاک میخوره، اونور یه سایه میفته. اون سایه الان منم، ایگوامه. الان اون چیزی هستم که من میدونم خودم رو، خاطراتم، پدر و مادرم، فرزندام، پولم، شخصیتم، هر چی بگیری اون سایه هست اونور. اون سایه متوجه میشه اگه این نور نباشه اصلا اون سایه نیست. این میشه استراب وجودی. میبینه اون سایه متوجه میشه همه چی اینه. این سایه یا تبدیل میشه به نور، یا این که مثل همون سایه به خاک برمیگرده، یا این سایه تبدیل میشه مثل همین این نور، گشایش پیدا میکنه، نوری که از این جان داره میاد میخوره به سلول های مغزی من، میخوره به سلول های بدن من، و در این توضیحاتی که دادم، روابط الکتریکی مغز، ترشحات سلولی مغز، حرکتی که در تشتک های سلولی مغز انجام میشه و من رو من میسازه، من یک ایگو پیدا میکنم، من یک شخصیت پیدا میکنم، یا این مسیر رو بر میگردونه میره تو، یا میشه همون سایه. راه داستانی که اینها میخوان مطرح کنن اینه که من خدمتتون میگم. میگه زمانی که در درون داره این حرکت میکنه، این جان که ما همش به این قوام داریم و این داره وارد میشه، عزیز من، این جهانی بر اساس عشق، و عشق رو تو در سایه نمیفهمی، نمیدونی عشق چیه. تو عشق رو در سایه نمیتونی بفهمی، چون عشق از عالم جان داره میاد. اونجاها میشه وابستگی، اونجاها میشه عاطفه. میگی باید چی کار کنم؟ میگه ببین عزیز من، بسیار دقت کنید من چی میگم. الان اون چیزی که من یک فرد رو دوست دارم،